أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل ورجل
مقدمه 5 دقیقه عرض کنم چند دقیقه ابتدا قبل از شروع درس یک سری لذت هایی در این دنیا هست و یک سری لذت هایی در آخرت هست لذت های دنیایی همونجور که در معراج و سعاده مرحوم الله احمد نراقی بیان میکنن این لذت ها دفع علمه شما هر چه لذت پیشبینی کردی یا بهش رسیدی یا ازش گذشتی همه اینها رو یه لحظه تو ذهنت مرور کن میفرما اینا دفع علمه از وقتی که بهترین غذا رو میخوری و سیر میشی میشینی بالا بعد از مدت احساس خستگی کسالت میکنه یعنی یک عارضه ای بر بدنت بوده آقا جون به نام گرسنگی شما با غذا خوردن دفع الم دفع اون درد رو کردی به خاطر اینکه اگر اون غذا رو نخوری شما چه اتفاقی برات میفته دوچاری مشکل میشی تشنگی هم همینطوره دفع الم است پس بنابراین ما لذت هایی که در این دنیا هست به عنوان دفع الم باش برخورد کنیم یعنی کاری انجام میدیم گرچه درش لذتی هست به منزله اینه که ما چیکار کردیم یک دردی که بر بدنمون عارض می‌شده رو داریم دفعش می‌کنیم گرسنگی، تشنگی، غرایز جنسی و بزرگی محضرش اومدیم مطلبی رو فرمودن که به واقع جای تأمل داره برای تک تک ماها مثلا در بحث غریزه جنسی بیان می‌کنن که خب هر چه که هست می‌فرمایند وقتی دقت و تأمل می‌کنی غیر از دفع علم نیست و حتی باعث سستی باعث هر چی که شما پیش بینی میکنین ایجاد میشه اما فرمودن در بهشت وقتی نگاه میکنی با هورون این کم سال المکرون جزاء مما کانوا یعملون اونجا وقتی دقت میکنین میفرمایند که آنجا لذتش با اینجا فرقش اینه که اونجا استفاده میکنی و خسته نمیشی نمیدونم عوارضی نداره و سیر میشی ما نداریم آقا در این دنیا لذتی که شما ازش سیر بشی در هر بار مصرف شما ببینید وقتی غذا میخوری اون غذایی که خیلی علاقه مندی وقتی میخوای بهش نزدیک بشی خیلی التهاب داری دوست داری که میل کنه خب اما این التهاب پس از چند دقیقه از بین میره چه شکلی؟ چون معدت پر شد بهت میگن سیر شدی میگه از لحاظی که خوردن سیر شدم اما به واقع من هنوز انگار حس میکنم اگه اون اولی کار بود بازم دلم میخواست یعنی معده گنجایش نداره شما غذا رو کنار میگذاری اما در بهش اینطور نیست وقتی شما دقت میکنی چه اتفاق میفته شما دارید میوه های بهشتی میخورید غذا میخورید غذا رو بیخورید تا سیر شوی یعنی از همون لحظه ابتدا شروع به اون لذت چه خوردن چه موارد دیگه از نعمت‌های بهشتی در بهشت وقتی استفاده می‌کنی دیگه سیر می‌شین اون لحظه اما ما تو دنیا نداریم شما وقتی غذا می‌خوری تشنگی رفع میشه داری دفع یک الم یا دردی را انجام میدی تا اینجا درست حالا نگاه کنید تو این دنیا آیا لذت‌هایی هم هست که بحث دفع الم نباشه و از این تعابیر براش استفاده نشه می‌فهمم یه لذت‌هایی که شخص فقط اون لذت ها لذته چه لذتی؟ شما کربلا میری تو محضر حضرت سید و شهدا زیارت کنی یه حالاتی برات ایجاد میشه اون اون حالاتی است که شما را سیرت میکنن نه سیری که اصلا دیگه نخوای بیای کربلا نه یعنی یه چیزی بهت میدن اون چیز همونه که انگار گرفتی حالا تو عوض زیارتت با امام رضا باشد امام حسین باشد عبادته یه لحظه یه دو رکعت نماز بخونی یه حالتی برات ایجاد میشه اون حالتی که برات میشه اون لذت هست که از این نوع لذت ها نیست خادمین قدیر پژوها خدمتگزاران اهل بیت هر کسی تو هر گوش کنار برای اهل بیت کار میکنه داره اون لذت ها رو میبره اما یه نکته یه عرض کنم خدمتون که به واقع بعضی هم یه صحبتی میکنم آقا چی میگه یه حرف شما به واقع لذت میبریم وقتی خوب بخوریم لذت میبریم وقتی نمیدونم تفریح بریم، وقتی کذا کذا شما برو تا آخر قرائز بگیر، همه اینا رو ما لذت میبریم. اما نگاه کنیم میگن که یک شخصی یک حیوانی دنبالش میذاره و این شخص فرار میکنه، فرار میکنه به چاهی پناه میبره. وقتی میره در این چاه، میره یه تناب آویزونه، میره به این تناب آویزونه میشه که حالا این حیوان درنده وحشی بره بعد بیاد بالا. بعد میفرمایند که این شخص آویزون میشه به این تناب و میره در حالا نیمه یه چاه، همیشه که ایستاده بوده، به هر صورت یه مدتی بگذره، میره یه مقدار اصلی کنار این دیواره یه چاه هست و یا حالا زنبوری کندوی چیزی باشه، و همیشه که دستش منده یه مقدار از این اصل ها رو چکا میکنه میخوره. بعد میفرمایند که این حواسش نیست که این تنابی که آویزونه به بالای چاه، دوتا موش سیاه سفیدم مشغول چیان؟
جویدن.
اون پایین هم حواسش نیست که یه اژدهای دهان باز کرده. حالا یه تصور این چه میکنه، واقعا بزرگان مثال های عجیبی میزدن و این بود که اینها تقوا رو پیش میگرفتن. یعنی نمی نوشتن، یعنی نوشتنی بود که با تمام وجودشون اتفاق می افتاد. بعد ایشون می فرمایند که مسئله اون موش سیاه و سفید شبانه روزه، صبح میشه شب میشه، از عمر مادر کم میشه، اون اژدها هم اژدهای مرگه، ما متوجه نیستیم، این تناب پاره میشه. حالا من چیکار دارم میکنم؟ اصلا اون حیوان درنده که دنبالم گذاشته بود و عجل، اونا یادم رفت، تنامم یادم رفت، موشارم دیدم که دارن اما یادم رفت، اژدهام پایینه و بازم نمیبینمش. مشغولی چی شدم آقا؟ خوردن اون یه ذره عسلی که تو با گل قاطی شده، هلیس میزنم. خب بابا حواست هست؟ اژدهای مرگ شب و روز، الان ما یک هفته از جلسه گذشته، میدونید 7 × 2 = 14 بار، یعنی 7 شبانه روز گذشت و از سال گذشته ببینید چند شبانه روز گذشته، از 3 سال قبل چند، از 5 سال قبل ما چقدر گذشته. ما فرصتی خیلی نداریم. عرض من این شد که خیلی لذت هایی که یا دنبالش میگردیم یا قصهشو میخوریم یا از اینکه دیگری بیشترشو داره من کمتر دارم خیلی ناراحتشم، اینه بزرگام ما فرمودن که همون مثاله، خوبش ها خوبش عسله، با همون عسل است که با گل قاطیه. ما از خداوند متعال رزق حلال میطلبیم، اون قدری که ما رو سلامت بداره، به هر صورت ایمانمون رو حفظ کنه و خدا اینا کرده فقر باعث دوری ما از اهل بیت نشه و اون چه که خودشون صلاح میدونن توسعه بدن. یکی از چیزهایی که داشتیم من هر جلسه یاد داشت میکنم به نام ارکان، بگید تبلیغ. احسن. این ارکان تبلیغ، یک چی بود؟ بفرمایید. مبلغ، 2 مخاطب، 3 محتوا، 4 زمان، 5 مکان، 6 امکانات. امکانات رو چند بخش کردیم؟
آقا سه بخشش کردیم.
بله.
نیروی انسانی.
بله.
ابزار اطلاع رسانی. بودجه.
خب ببینید بحث ما اینه که ارکان تبلیغ 6 بخش شد. رکن یعنی چه؟ یعنی اگر یکی از اینها حذف بشه به منزله کلن تبلیغ حذف. این نیست که اگر بگیم ما مخاطب نداشته باشیم حالا میشه اسمش تبلیغ، نه، اصلا منتفی میشه. توجه فرمودیم؟ خب ببینید ارکانی که اینجا ما داریم، ما فعلا تو این جلسه بتونیم شروع کنیم، حدود 7 بخش هست اگر کتاب هایی که باز هست میبینید، در بخش مهندسی محتوایی در تبلیغ قدیر ما 7 بخش رو داریم، برسیم 2 بخشش اندازه ی انشالله نیم ساعت، حالا کم و زیاد که فرصت داریم سریع بحث کنیم و اگر عزیز بزرگواری سوال داشتن در خدمت. ببینیم ما فعلا بحث محتوا رو، این محتوایی که الان اینجا هست، یه دقتی میخوام بکنیم. حرف ما اینه کسی که میخواد تبلیغ کنه باید این ارکان رو کنار هم مهندسی شده و هماهنگ ببینه، بعد بیاد یه طرح بده بگه من شیوه طرح هم برای تبلیغ قدیر اینه. آقا دست گذاشتیم محتوا، حالا شما نظرت چیه؟ چی میگی راجع به محتوا؟ بنده اگر بخوام مهندسی محتوایی کنم، مهندسی مخاطب باید بکنم، مهندسی مبلغ بکنم، مهندسی زمان و مکان و امکانات، بعد اینا رو تلفیقش کنم، یه معجونی در بیارم، بعد یه خروجی ازش بگیرم، بگم بفرمان شما امسال فلان زمان باید چیکار کنی؟ فلان کار تبلیغی برای قدیر بکنی. لذا مشکل است، خیلی ساده نبینیم. چرا ما مشکل برای ماست و برای دیگران؟ به خاطر اینکه ما موظف میشیم اگر به ما بگن شما دوره دیدی، آموزش دیدی، تخصص داری؟ بله. حالا که آموزش دیدی، دوره دیدی، تخصص داری، ببین ما یه مکانی داریم این ویژگی داره، یه زمانی داریم این ویژگی داره، یه محتوایی داریم، امکانات ما اینه، شما به ما بگو چی کار کنی. اون وقت اگر به ما این پیشنهاد داده بشه که میدن، از ما انتظار دارن، از یک مهندس تبلیغ انتظار دارن، اون وقت شما چی کار میخوایی که بکنی؟ اینا گله هم بکنی یا فوقش میگی وقت ندارم، نمیتونم؟ نمیتونی که اینو بگی که شما مبلغ قدیر هستی. حالا بحث محتوایی، بریم داخل بحث. ببینید ما وقتی میگیم مهندسی محتوایی، سه تا مرحله داریم یا سه قسمت داریم. اول شناسایی محتواست. ببینید هر کسی هر کاری بخواد بکنه علمی تو طراحی، اولین مرحلهش نیست که باید شناسایی کنه. چیه شناسایی کنیم؟ فرض کنید کسی هم عملیات میخواد انجام بده، زمان جنگ، بله چیکار میکنن؟ یه گروه میرفتن یک سری اطلاعاتی به دست میبردن، بعد میبدن اطلاعات ارزیابی میکردن، بعد میگفتن نسبت به این اطلاعاتی که ارزیابی کردیم حالا چیکار کنیم. نقشه جنگ رو میریختن، نقشه حمله رو میریختن و انصافا متفکر بودن، ولا اینکه 18 ساله بودن ولا 25 ساله بودن، خیلی عرضه ها داشتن، خیلی عرضه ها داشتن. یادمون نره، من بعض وقتا میگم اگر همین عرضه دارهای قبل تعداد عرضه دار پیدا میشدن و الان تو این کار مایه میگذاشتن، ما بارمونو میبستیم تا چند سال. توجه فرمودین؟ این همت ها خیلی مهمه. ببینید ما شناسایی میکنیم، شناسایی با چی آقا؟ راه حل داره شناسایی؟ بله، مطالعه، مطالعه، اونم مطالعه هدفمند. آقا همینطور من میخوام برای قدیر کار کنم، چی شما مطالعه میکنی؟ میگه خب برم مشورت کنم. شما چی مطالعه میکنی؟ یادت شما اومدی تو یک جلسه من پیشنهاد کردم چی کار کن؟ پس ببینید ایشون میخواستن یه حرکتی انجام بدن. ابتدا به ورود برای مهندسی محتوایی شناساییه. شما باید شناسایی محتوا رو انجام بدی، اونم با راه حل مطالعه هدفمند. بهش میرسیم بعد توضیح میدیم. ارزیابی، ارزیابی همونه که عرض میکنم، وقتی شما مطالعه هدفمند رو انجام دادی، این ذهنت خود به خود محتواهایی رو داره. فقط باید شما یه آنالیز کنی، یه تحلیل کنی، یعنی اینا رو ریزاواریزش کنی، بعد بفرستیش تو مرحله درجه بندی. لذا ببینید این ارزیابی، ببینید این ارزیابی باید یک درجه بندی، یادداشت بفرمایید، یه درجه بندی کنارش باشه. پس ارزیابی و درجه بندی یه همون تحلیلیه که ما بعد مطالعه انجام میشه. درجه فرمودین؟ بعد از اینکه مطالعه و ارزیابی انجام شد، اسمش رو گذاشتیم تحلیل و همون درجه بندی، میرسه به بحث تقسیم بندی طبق اهداف. لذا ببینید تقسیم بندی طبق اهداف یه راه حل داره. راه حلش چیه؟ باید هماهنگی با ارکان بشه. برمیگردیم اینجا که گفتیم اصله. ببینید من مطالعاتمو قوی کردم، هدفمندم کردم، مطالعاتمو آوردم، دسته بندی کردم، درجه بندی کردم، روشم تحلیل کردم، متوجه شدم عجب خیلی مطلب جالبه. خب خیلی جالبه، تا الان هیچ کاری نکردم. مثل وقتی است که شما 10 جا میری پای سخنرانی مینشینی، آقا اون خوب حرف زد، اونم خوب گفت، اونم خوب بود، بعد نبود اینا تحلیل، اما بعد اون چیزی که شما باید داشته باشی، اون فنی که به درد میخوره اینه. ببین فنش اینه، یعنی شما این قسمت سوم که بسیار مهمه و آخرین مرحله است، خیلی نکته مهمه. با بنده مطالعه کردم، ارزیابی هم کردم، حالا وقتشه که تقسیم بنده کنم. این مجموعه‌ای که اینجا شما مشاهده می‌فرمایید اسمش شد چی؟ به عنوان ارکان تبلیغ. این همونه که شما باید برداری آنچه که تقسیم بندی کردی بعد از ارزیابی بیاری اینجا کنار این بگذاری، بگی این محتوا رو دارم الان به درد این مبلغ میخوره، حالا شاید خودم مبلغ باشم ها، شاید دیگری، به درد این مخاطبم میخوره، به درد این زمانم میخوره، به درد این مکان میخوره. خب اینو که میبینم، این هماهنگی جلسات گذشتم داشتیم، این هماهنگی با ارکان یعنی همین، اون اصل فنه، اون اصل فنه به قول ما فوت کوزه‌گریه. این فوت کوزه‌گریه که بعضی هایه ها طرحاشون قشنگ میشه. خیلی گرافیک کار داریم، خیلی مهندس ساختمان و طراح آرشیتکت داریم، وقتی که کار میکنه و بحث طراحی انجام میده متفاوته، یعنی خود آدم میفهمه که اون نمیتونه پسش بر بیا. آشپزیش همینطوره، کار ساختمان همینه، کارخونه داری همینه، مدیریت همینه، تمام اینها رو که شما کنار هم بگذاری به نتیجه یک مطلبه که ها اون کسی موفق است که بتواند این قسمت آخر رو انجام بده، ولی هر خشتی یا به قول ما هر چیزی که تبدیل به کوزهی میشه میره تو آتش میبینه و در میاد. اما گفت ببین این رو باید، این فوتر حالا مثال میزنن، انجام بدی که بعد این براق باشه، قشنگ باشه. خب پس ببینید این مطلب اول ما تمام. بحث ما شد مراحل مهندسی محتوایی در تبلیغ قدیر با سه مرحله که هر سه مرحلهش لازم الاجراست، خصوص این آخریش که میرسه به بحث اهداف. خب ما بحث اهداف رو بیان میکنیم تو بخش دوی کتاب در بخش محتوایی. اهداف یعنی چه؟ دقت بفرمایید. ببینید اهداف اون ذهنیت های یک مهندس یا یک کارفرما در این که راستی اگر میشد ما 10 شب مثلا جلسه میگرفتیم، اگر میشد من کتاب مینوشتم، اگر میشد من فرض مبلغ قدیر میشدم، یا هر چی که شما اسمشو بگذارید اونا میشه اهداف. یک سری ذهنیت های شخص نسبت به یک نوع عمل کرده هایی که محقق الوقوع باشه، عاقلانه و دستیافتنی باشه. یه وقت من دلم میخواد بله همین جایگاه هایی که بعضی از بزرگان دارن سریع بگم آقا من یه برنامه یک سال، خب نمیشه که. یا تصمیم بگیرم بعد یه کنگره بگیرم بین المللی چون شخصیت های دنیا رو دعوت کنم بیان، خب اصلا برای چی روش فکر میکنی؟ ببینید باید شاخصه های تحقق اهداف یکی عاقلانه و دستیافتنیش رو دیگه بالا گفتیم، دستیافتنی محقق الوقوع. این دوتا شاخصه رو باید اهداف داشته باشه. این که ما عرض میکنیم اهداف با این تو شاخ، حالا شما اینو تطبیق بدید تو زندگی های شخصی کاری، اصلا کاری به تبلیغ قدیر نداریم. یک اصله، هدف اون چیزی که تو ذهن شما، اون زائیده ذهن شماست، فکر میکنید میخواید پیادش کنید. یک کار تبلیغی که شما میخواید پیاده کنید و اجرا کنید، این طبق اهدافی که اینجا نوشتیم، ببینید این طبق اهداف شما باید طبق اون بیایید اینها رو هماهنگ کنید. راستی من هدفم اینه کتاب بنویسم، یعنی تألیف. مثال دارم میزنم، تألیف، تألیف یک هدفه برای یک شخص. میخوای تألیف کنی؟ بله. خیلی دلشون میخواد تألیف کنن. خب تألیف رو بردار گوش بدید، این تألیف که طبق اهدافه برش دار بیا بزن به ارکان. آقا نه من تألیف نمیخوام، تدریسه. چون تألیف، تدریس، بگیم حالا تبلیغ حالا کلیه، تألیف، تدریس، سخنرانی، دیگه چی بگیم؟ جلسه گرفتن. اینو بردار تألیف رو بزن به اینجا با مطالعاتی که داری. و مورد دوم وقتی میایم میگه تألیف، راستی من قدرت خودم را به عنوان مؤلف که میشم مبلغ، این میشه چی؟ قدرت، توانایی. راستی اندازه توانایی تصمیم به تألیف بگیره. بعد اینه که برای کی میخوام بنویسم، مخاطبم کیه، رتبهش چیه، سطحش چیه، بعد بخوام بگم آقا این چه زمانی دارم، محتواش چی باشه. این محتوا که عرض کردیم طبق همین، الان زمان چیه؟ یه وقتی شما میطلبه یک موضوعی روش مانور بدی و حرف بزن. الان من کتاب اینجا هست، یه جزء ماننده نوشته شده، نوشتیم که چی؟ تبلیغ قدیر در بحران کرونا. ما اونا نوشتیم، ترویج هم دادیم، کار را انداخت. اما الان که مثلا فرض ما بخوایم برای 3 ماه دیگه اینا بگیم، اصلا بی‌معنیه. یه جوری خیلی میگیم خیلی بی‌معنیه ها، چون معمولا دیگه اون حالت نیست، چون قلمی که ما برداشتیم نوشتیم و نکاتی که نوشتیم مال همون موقع بود، مال این زمان بود. بله یه سند ماندگاره، خب نکاتی هم درش هست، اما اون دیگه الان اگر بخوایم اینو ترویجش بدیم که خب آفرین نداره. مکانش هم آخه این شما کتاب آماده میکنیم میخوای کجا، کدوم منطقه جغرافیه، اقلیم اون اجتماع و جامعه و جغرافیای اونجا چیه، چی میخوای بدی، کجا میخوای بدی، امکانات هم هست. اصلا یه نگاهی بکن، اگر باید نشرش بدی، نیرو انسانی میخوای به چه صورتی انتشارش بدی، با چه وسیله‌ای میخوای دیجیتالی انجام بدی، میخوای به صورت پیام کوتاهش کنی، میخوای اصلا به صورت سنتی باشه، آفست باشه، چیکار میخوای بکنی، اصلا بودجه داری، اصلا پول داری، میتونی. خب پس ببینید مثال زدم، اهداف دو قسمت، تألیف تدریس یه چند نمونش رو مثال زدم، باید بزنی به این ارکان. اینا رو عرض کردم که اینجا اگر نوشتیم طبق اهداف، این مطلب برای شما بزرگواران واضح باشه. خب بریم قسمت اجمال و تفصیل در محتوای تبلیغ قدیر که در کتاب به عنوان چی اومده؟ بخش اول. خب بخش اول ما بخش اجمال و تفسیر در محتوای تبلیغه. 3 تا مطلب اومده اینجا. یه مطلبی که ما الان داریم ببینید، بحث محتوای فشرده قدیر برای آینده هاست. 2 محتوای گسترده قدیر برای نسل های آینده. نتایج تبلیغ. این چی میخواد بگه؟ حرف اینه که ببینید وقتی سخن از محتواست، وقتی سخن از یک سری دست نوشته ها یا چاپی یا غیره یا صوتی، هر چی که شما بگید نه اسمش میشه محتوا. حالا این همه وسعتی که الان وجود داره خیلی گسترده است، خیلی کثرت درش هست، این چیه، از کجا ایجاد میشه، این تصویر رو باید نگاه کنی. صحبت ما اینه، این تصویر خوب نگاه کنید تا مطلب واضح بشه. ببینید حدیث قدیر با خطبه قدیر فرق میکنه ها. حدیث قدیر، حدیث قدیر عبارتش چیه آقا جون؟ من کنت مولا فهازا علیون
مولا،
کسی نمیتونه، یعنی نتونسته، و القدیر علامه امینی رحمت الله علیه پاسخی به اشکالات بوده، کسی در حدیث قدیر دیگه تشکیکی نکنه. قدیر اتفاق افتاده، پیامبر این مطلب رو بیان فرمودن، هیچ کسی تشکیک در حدیث قدیر نداره. اگرم تشکیک دارن و اشکال دارن در چیه؟ در لفظ مولاست. میان میگن این لفظ مولا دلیل بر صاحب اختیاری و فرمان روایی نیست، دلیل بر چیه؟ دوستیه، که اینجا پاسخ داده میشه، اما در اصلش کسی تشکیکی نداره. حدیث قدیر یک محتواست، ما میخوایم محتوا رو بررسی کنیم. یه مثال بزنم، دیدید یه عکس بلنگو میکشن، نمیدونم حالا بلنگوهایی که میکشن چیه، برمیدارن به خاطر که بگن آقا این صدا داره میره جلو، تو نقاشی که میخوان بکشن یا تر، میگن یه صدای از اینجا که میاد به صورت لایه لایه هوا رو میشکافه، یعنی خود هوا وسیله‌ای میشه که صوت تولید بشه، یعنی اگر هوا نبود که صوت تولید نمیشه. لذا میان در ترسیم لایه‌های مختلفی میگذارن میگن آقا این لایه اول، لایه دوم، لایه سوم میره تا گسترده بشه. بسته به این داره که چه دستگاه قوی این صدا رو بشنن. حالا این حدیث قدیر شما تجسم کنید، تصور بفرمایید به عنوان یک محتوای اول. محتوای دوم ما که در روز قدیر اتفاق میفته، اصل محتوایش چی آقا جون؟ خطبه قدیره. میشه محتوای دوم. داریم چیکار میکنیم؟ بحث اجمال و تفسیر رو بیان میکنیم. اجمال یعنی چه آقا جون؟ مختصر. تفصیل یعنی توسعه. ما میخوام بگیم ببینین اینجا از اجمال شروع میکنیم تا به کجا برسیم؟ به تفصیل. این تفصیل، حالا من میخوام چیکار کنم؟ بند مطلب یادم نره، بحث مهندسی محتواست. ما چقدر محتوا داریم تو دستمون؟ از یک اجمال در محتوای اول تا برسه به محتوای آخر. ببینید دایره رو، این یک بسته فشرده است، یک بسته فشرده است که اگر بازش کنیم تا کجا میره. حالا امروزی ها تو فیزیک مدرن میگن آقا هسته یه اتم رو بشکافی انرژی خیلی، اما تا نشکافی که حس میکنیم؟ چون هر جامدی و هر مایعی، اگر انسان توانایی قدرت شکافتن هسته شو داشته باشه، بزرگترین انرژی ها رو تولید میکنه. اگر اورانیوم غنی میکنن و هسته شو میشکافن و انرژی هسته ای داریم، چون دستگاه های شکافتن هسته ای اورانیوم ما داریم، یا چند مورد دیگر از عناصر. لذا نگاه کنید، ما الان اینجا چی داریم؟ یک حدیث قدیر داریم، یک محتوای اول داریم، تو لایه دوم محتوا داره باز میشه. یک زمان یک روز داریم به نام قدیر، اینجا یک زمان 3 دقیقه داریم. اصلا چند دقیقه طول کشید؟ بگید 5 دقیقه. شما بگید وقتی پیامبر فرمود من کنت مولا فهذا علی مولا امیر المؤمنین بلند کردن، بگید 5 دقیقه طول کشید. باشه 5 دقیقه. بله، خطبه قدیر 1 ساعت طول میکشید. این میشه لایه دوم ما، خطبه قدیر. خود روز قدیر میشه لایه سوم. پس من مینویسم محتوای اول حدیث قدیره، محتوای دوم ما خطبه قدیره، محتوای سوم ما کل روز قدیره. چه اتفاقهایی افتاده؟ منافقین چیکار کردن؟ پیامبر وقتی وارد شد فرمود چه شکلی منبر رو درست کنید، چه کسی مأمور به چه کاریه، همه اینا میشه یه محتوای سوم. پس ببینید محتوای سوم شد چی؟ روز قدیر. محتوای چهارم چی میشه برای ما؟ مراسم 3 روزه. یعنی اصلا همون چی که توی این 3 روز اتفاق افتاد. بیعت بانوان بود، 20 ذی الحجه بود، خود بیعت آیون بود، پیامبر تک تک اقرارنامه گرفتن، یعنی اونا بیان کردن، تکرار کردن و الا ما شاء الله این 3 روز چه اتفاقهایی افتاد. درسته؟ بعد میاد بحثی به نام از قدیر تا مدینه به نام محتوای پنجم. البته ما اصطلاحا میگیم یه لایه، دقت بکنی، یه لایه 0 ما قبل قدیر. یعنی اگر بگیم اینجا 1 2 3 از قدیر استارت میخوره و شروع میشه، ما قبل قدیر چی داشتیم؟ اتفاقایی داشتیم که مربوط بود. ما قبل قدیر 2 نمونه شو بگین چه اتفاقایی داریم ما. از کجا شروع میشه؟ بحث یمن، بعد فراخان امیرالمومنین که بیا برای بحث قدیر موضوعی هست، از خود مدینه، حرکت از مدینه اتفاقایی میفته. خود آیه ابلاغ وقتی که قسمتی از آیه ابلاغ بیان میشه. لذا همه این موارد رو شما میتونید مثلا در کتاب اسرار قدیر جناب آقای محمد باقر انصاری بیان کردن و دیگر کتاب ها. ببینید قبل از قدیر 1 محتواست کلن بگیم، حالا محتوای 3، یعنی قبل از این که حتی پیامبر رسما اعلام کنه چند تا آیه نازل شده، چند موقف پیامبر خطبه خوندن، خطبه های کوتاه، چه اتفاقهایی افتاده، لقب امیرالمومنین، نزول لقب امیرالمومنین برای علی علیه السلام. خب این مال قبلش، رسیدیم به قدیر. این ببینید این لایه اول شروع میکنه چه اتفاقهایی میفته پشت سر هم. لایه مراسم سه روزه، از قدیر تا مدینه، گردنه هر شهر کجا داریم داستانشو؟
بعد از قدیر
ترور پیامبر، ترور امیرالمومنین و جفتش ناموفق بوده، اینا اتفاقایی است که داریم. میاد قدیر در زمان ائمه، الله اکبر، قدیر در سیره اهل بیت علیهم چیکار کردن؟ نقش امام رضا در ترویج معارف امامت و قدیر چی بوده؟ شما تو این لایه باید پیداش کنید. خب اینا همش مطلبه، محتواست. تا زمان غیبت کبرا، خب اهل بیت سفارش میکردن، قصه اینه، برنامه اینه، وقایع این بوده، احتجاج این بوده، میرسه تا زمان امام زمان روحی فدا. خب حضرت غائب میشن از نظرها بعد از غیبت صغرا، غیبت کبرا، خب کسی دیگه دسترسی نداره، میره مثل الانی که ما هستیم. ما الان کجا هستیم؟ بگیم حالا یک لایه بین این لایه و اینجا هستیم آقا جون، که الان من اینجوری هاشور میزنم، ما الان اینجا هستیم آقا. یعنی زمان غیبت کبرا رو پشت سر گذاشتیم، در زمان غیبت امام زمان هستیم، هنوزم زمان ظهور نیامده. میدانید حالا ما عرض وام اینه که شاید یک کسی بگه واقعا همه محتوا اینجا هست، یعنی به همین وسعت هست، همش هست، هر کی شک داره بیاد براش بگم. شما نیا کنید فقط ظهور امام زمان رو شما بررسی کن، ظهور امام زمان و قدیر، که حالا ما یه جلد کتاب داریم تجلی قدیر در عصر ظهور، 14 تا مقاله بسیار دقیق عالی که انصافا هنوز خیلی کسی ورود پیدا نکرده، بکره، از اون محتواهای بکره. خب اینجا چه اتفاق میفته؟ حالا ما در زمان غیبتیم دیگه. خب من اینجا رو حالا شاخه بندی میکنم. آقا ما الان برنامه های عاشورا داریم، فاطمیه داریم، مناسبت مهدویت داریم، رمضان داریم، خود قدیر رو داریم، هر کدوم اینا میدونید محتوا داره؟ کتاب قدیر فاطمیه رو که دارید که. آقا عاشورا و قدیر، مهدویت و قدیر، رمضان، خود قدیر به نفسه، این همه محتوا الان هست، میتونیم به روز باشیم. میرسه تا ظهور حضرت ولیعصر که باز عرض کردیم، پس دیگه تمومه دیگه. میگن نه، یک لایه اینجا باز هست، من هاشور میزنم. بحث رجعت رو داریم. خود رجعت مگر غیر از اینه که ارتباط با قدیر داره؟ یعنی ائمه قدیر بناست بیان حکومت کنن. چه حکومت چه بکنن؟ همونی که پیامبر روز قدیر در خطبه فرمود، اگر مطیع می شدید و اگر ایمان میارید، اگر چه میشه، یا تک تک این نویدها، بشارتها، مژدها، انذارها، خب اونجا اتفاق می افته. که اگر برید مطالعه بفرمون، که از حضورتون عرض کنم از اصول کلی شیعه هست که اگر کسی رد کنه دیگه شیعگیش رفته، یکیش بحث رجعته، جزء اعتقادات ماست، الزاماتی که اعتقاد داریم، مثل زمان ظهور که اعتقاد داریم امام زمان هست و میاد و ظهور میکنه، به همون اندازه هم اعتقاد ما به رجعت هست. رجعت چیه؟ زمانی میاد گروهی از خوبان و گروهی از بدان بر میگردن به عرصه حیات و در همین دنیا، به حضورتون عرض کنم، اهل بیت علیهم السلام یکی پس از دیگری حکومت میکنن. چه اتفاقایی میفته، چه آیاتی درش هست، احادیثی هست، مفصل مبحث داره و سرفصل داره، تو رجوع کنین. خب یه نگاه الان بکنید، یک ریست بگیم، یک دقت از اول تا اینجا توی این 25 دقیقه ای که ما سخن گفتیم. حرف ما چی بود؟ حرف ما بود این که ببینید، ما میخواییم تبلیغ کنیم. تبلیغ کردن ما باید مهندسی باشه. بعضیا با کلمه مهندسی شاید مشکل دارن. یه بنده خدایی تا تبلیغ بحث مهندسی تبلیغ قدیر جایی بود، خب عجب ما نمیدونستیم که اینا چیزایی که این آخونده در آوردن خودشون میخوان بچسبونن به ما، اوتو کشیده ها و گرباتی ها و خوشتیپا. خب بگیم نه بابا، ما خودمونم همون سامسونت رو دست میگرفتیم، تو دانشگاه بودیم، خوشتیپ بودیم و الان خوشتیپ تریم. شما نگران نباش، همین دورانی که تو نشستی 30 سال سابقش میگذره که بنده دارم. چی میخوای بگی؟ میخوای بگی که خیلی سابقه داری، ما میگیم بیا یه مقدار سابقه شیخ بهایی رو نگاه کن، بیا نگاه کن تو اصفهان یک نفر روحانی و عالم تشیع چیکار کرده. تو بحث همین مهندسی ساختمان، تو ابنیهایی که موجوده و ما ندیدیم بعد اون، شما به این عالی قاپور رو ببین تو میدان نقش جهان می چیکار کرده، قوقا کرد. خود میدان نقش جهان رو ببین، ببین چه خبره. پس ببینید ما حرفمون رو کلمه و جمله به نام میم، ه و نون و دال و سین و یا که نیست. شما اسمشو هر چی میخوای بگذار، میگی مهندسی باشه، نه اسمشو بردار بگذار کسی که هندسه میداند. ما میخوام بگیم قدیر امیرالمومنین رو تبلیغ کردن محصول بزرگ عالم خلقت به نام امیرالمومنین حضرت زهرا و اهل بیت، ائمه قدیر رو اگر کسی میخواد معرفی کنه به عالم، یه مقدار بنشینه مطالعه کنه، دسته بندی کنه، فکر کنه، ریزاواریز کنه، تحلیل کنه، قدرت فکرشو بیاره بالا. خداوند همه ما رو موفق به تبلیغ، به نوکری، به خدمت برای امیرالمومنین قرار دهد.
الهی آمین.
به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد.